من صداتون مشکل نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب خیلی ممنون از آقا مهدی کردلو که با این قرائتشون ما گفتیم آیات انتهایی سوره رو بنده خدا قرائت کنه، از باب اینکه شاید جنبندی کردیم شاید آلات نشد. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خب خوشنودی قلب نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به تعجیل در فرج امام زمان یک صلواتی خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در محضر سوره مبارکه طه هستیم و البته دو جلسه کاملا مفصل قریب به سه جلسه در مورد این سوره توفیق داشتیم در مشهد مقدس صحبت کردیم، هم برای اینکه اون مطالب یادآوری بشه، هم برای اینکه اگر احیانا دوستان اون جلسه رو نبودن و مطالب رو نشنیدن یکم با فضای سوره آشنا بشن. یه مرور خیلی سریع سوره مبارکه طه رو میکنم تا برسیم به بحثی که میخوایم امروز بکنیم که ادامه اون بحث هاست، ولی سعی میکنم مطالب رو جوری مطرح کنم که خیلی وابسته به مطالب قبلی هم نباشه، بشه این جلسه به طور مستقل ازش استفاده کرد. سوره مبارکه طه با حروف مقطعه طه شروع میشه و در روایت هم گفته شده که از اسامی پیامبر گرامی اسلامه و سوره به طور ویژه به شخص پیامبر گرامی اسلام خیلی ارتباط داره. هم سوره با پیامبر شروع شده هم سوره با پیامبر تمام می شود. اینم خودش نکته مهمیه. اگرچه بخش زیادی از آیات سوره به داستان حضرت موسی علیه السلام اختصاص داره، سوره اینطوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. این قرآن برای به مشقت افتادن تو ای رسول نازل نشده، الا تذکرتن لمن یخشا، بلکه از باب تذکره اومده تا هر کس که اهل خشیته از این تذکره استفاده بکنه. حالا نکات حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه و جلسه اول در مورد این آیات گفتیم. یه خطیش این که این آیات در مقام دلگرمی هن نشون میده که پیامبر گرامی اسلام برای این که این آیات نورانیت ایجاد کنه برای آدم ها و اون چیزی که حالا مد نظر هدایت قرآنه، خیلی خودشو به مشقت انداخته، خیلی خودشو به سختی انداخته وجود نازنین پیامبر. این آیات نمیخواد بگه کار اشتباهی کردی، میخواد دلداری بده به این شکل که خب بابا انقدم دیگه نه، مثلا حالا به تعبیر ما قربونت بشم فدات بشم، انقدم دیگه نه، قرار نبود جونتو بذاری واسه این کار. این قرآن تذکره است، بالاخره در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، مخاطب عاقله دیگه، خواست میپذیره نخواست نمیپذیره. چرا اینقدر دست و پا زدن؟ چرا اینقدر مشقت؟ البته اون دفعه مثال زدن، شما احوالات مامان باباها رو اگر ببینین وقتی نگران سعادت بچهشون میشن، یکی دوبار که نمیتونن، ده بار بیست بار که نمیتونن، نمیتونن دست بردارن از عاقبت فرزندشون، که چون عاقبت اون براشون خیلی مهمه، چون فرزندشون براشون خیلی عزیزه. هر کاری فکر کنید برای این که عاقبت او رو ختم به خیر بکنن اگر دستشون بر بیاد انجام میده، جوری که بعضی وقتا آدم حتی ممکنه به مامان بابا هم بگه آقا خودتو کشتی دیگه، حالا بچه هست دیگه، خواست قبول میکنه نخواست نمیکنه. بله البته این استدلال درسته، ولی در منطق مادرها و پدرها این استدلال برای دست کشیدن از هدایت که کافی نیستش، که اون که نمیگه که راست میگه دیگه، بالاخره همینه که هست دیگه. برای همین خودشو به مشقت میندازه، شاید او رو بتواند از شقاوت نجات بده. مثلا این سوره دعا دوگانه مشقت و شقاوته. یه عده‌ای دارن سمت شقاوت میرن، به وضوح میبینی زندگیش داره بدتر میشه بدتر میشه، هی داره فرو میره در یه قفلتی، هی زندگیش و معیشتش تنگتر و تنگتر میشه. خب شما که چوب نیستی که، به هر اندازه که عاطفه داری، بلخص عاطفه ای که با اون انسان در هم آمیخته تر باشه مثل فرزند، خودتو به مشقت حاضری بندازی شاید که او رو از شقاوت نجات بدی. حالا ما پدر مادرها در این زمینه چندین محدودیت داریم. مثلا یه محدودیت اینه که ظرفیتمون بالاخره اندازه داره، بالاخره اندازه داره. اگر ماجرا بخواد خیلی دیگه جلو بره، ما بالاخره یه جایی میگیم بسه دیگه بابا، خسته شد یه ولش کن. یه محدودیت دیگه‌ای که تو ما پدر مادرها هست این که این حسمون نسبت به همه آدم‌های عالم نیست، مخصوص بچه‌مونه، نهایتاً بچه بچه‌مون. خیلی دیگه مثلا خفن باشیم بچه خواهرمون و بچه برادرمون، ولی دیگه اینجوری نیستش که برای بچه های شهرمون، برای بچه های کشورمون، برای بچه های آینده، دیگه برای اونا دیگه اینقدر خودمون رو مشقت نمیدازیم که. دایره مشقت به اندازه وابستگی به ماست. شما همین دوتا محدودیت رو در نظر بگیرید، برای یه آدم این دوتا رو بردارید، یعنی تا آخرین لحظه دست بر ندارن رو آدم ها. این یک. دو، فقط بچه های خودش نه، همه بچه های عالم بچه هاشن، همه آدم ها بچه هاشن، حتی پیر مرد ها و پیر زن ها هم بچه هاشن، نمیتونه دست از اونا برداره. ببینید او به چه عمقی و وسعتی از مشقت در این قلبش میفته، برای اینکه این همه آدم با این همه سختی و مشقت رو او باید، او دغدغه‌شونو داره، او نمیتونه دست از سر اونا برداره. ما ولی اینجوری نیستیم، ما تا یه دایره اینجوری هستیم. اهل ما یه اندازه ایه. یه بار دیگه من یادتون باشه در مورد واژه اهل در قرآن در یه سوره دیگه ای صحبت کردیم با این کلید واژه که آدم ها به اندازه ای که اهلشون چقدر معلومه چقدر به اسماء و صفات الهی مزین شدن. شما اهلتون چقدر؟ بعضی ها اهلشون فقط خودشونن و مثلا خانوادهشون، بعضی ها تو اهلشون نه، مثلا مادر خانم و پدر خانم و مادر شوهر و پدر شوهر و اینا میاد. بعضی ها تو اهلشون یه خاندان هست، مثلا یهو میبینی برای پسر فلانی تو این حالا زندگی های عشیره ای اینطوریه، زندگی های عشیره قبیله ای، قبیله های خانواده به حساب میان، اونا اینطوریه. خیلی هم جالبه، مثلا پسر فلانیه ولی توی عشیره است، همونقدر براش دل میسوزونن که برای بچهشون دل میسوزن، اهلشون انقدر. ولی یه دهی در عالم بودن اهلشون همه آدم های روی زمین بوده، برای همه اون اهل دل میسوزونده. خیلی فشاری که به اون قلب میاد، سختی که به اون قلب وارد میشه، خب خیلی فرق میکنه. شما با چنین قلبی در این سوره روبرو هستی. البته راهش هم چیه؟ یعنی چجوری میشود به اون قلب دردآلود کمک کرد؟ راهش اینه که آدم اهل ذکر شن. به اندازه ای که هر آدمی اهل ذکر بشود، یه باری از رو دوش اون قلب پر از درد پر از مشقت کم میکنه، چون دغدغه اون قلب متذکر شدنه. همین که یه نفر متذکر بشه باری از رو دوش اون برمیده. حالا هر چقدر ما بتونیم این تذکر رو گسترش بدیم و کمک کنیم که دیگران هم متذکر بشن، بهترین کمک رو به اون قلب کرد. یعنی شاید بشه گفت بزرگترین کمکی که یک نفر میتونه به امام زمان بکنه اینه که هم خودش متذکر بشه، هم کمک کنه دیگران متذکر بشه. به هر اندازه که این اتفاق بیفته، یه خونکایی بر قلب امام زمان میشینه. بعد احتمالاً دیگه امام زمان میگن که مثلا فلانی خدا خیرت بده، یه باری رو قلب ما برداشتی، خدا خیرت بده. وقت مشمول دعای امام میشه. اینایی که میگم خیلی ذوقی نمیگم، اینا رو به سند روایات و ادعیه میگم که وقتی دعا میکنن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، موقع دعا کردنشون هر کسی رو که در اون دعا با ایشون همراه میشه و موجب گسترش ذکر میشه رو دعا میکنن. حالا اگر ببینید دعای کامل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو اونجا میبینید، این حضرت فاطمه وقتی دعا میکنن برای همه اونایی که خیری را در عالم گسترش میدن، قفلتی رو برطرف میکنن، یادی رو جاری میکنن، حضرت دعا میکنن، میگن خدایا همه اینا رو در پناه خودت قرار بده. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. این ذکر که در واقع وابسته به این قرآنه، چون اصل ماجرا قرآنه تو این سوره، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، این قرآن نازل شده از جانب کسی که خلق کرد زمین و آسمانهای بلند مرتبه را، الرحمن علی العرش استوى، خدای رحمانی که در مقام تدبیر عالم قرار گرفته، له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى، به تمام آنچه در آسمانها و در زمین و در بین آن دو و در زیر خاکها تا عمق جریان وجود از بالا تا پایینه، همه در ذیل مالکیت و فرمان بری خداوند تبارک و تعالی است. و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفا، اگر یه قولی رو به صدای بلند بگی پس بدون که خدا بر سر و اخفای اونم آگاهه. یعنی لازم نیست شما صدا بلند کنی، شما نیاز به صدا بلند کردن نداری، خدا نه تنها سر رو میدونه، اخفای سرم میدونه. یعنی حتی سر سرم که ممکنه خود شما بهش واقف نباشی خدا میدونه. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. یه کلام برات بگم دیگه، آقا یه خدا جز خدا نیست، سلام علیکم. همونی که هر چی اسماء حسناست برای اونه، یعنی شما هر چی خوبی دنبالش بگردی برای خداست. خوبی رو چی میدونی؟ کمال، جمال، جلال، رأفت، لطافت، علم، قدرت، همش بر خداست. له الاسماء الحسنى. این آیه ای که اینجا اومده که عملا پایان بخش اول سوره است، بعد دیگه وارد داستان حضرت موسی علیه السلام میشه، میخواد، یعنی در مقام تعلیل هم هست، میخواد بگه چرا اینقدر رو قرآن تاکید داریم و چرا اینقدر میگیم آقا آدم ها متذکر بشن به واسطه این کلام؟ به خاطر اینه که هر چی خوبی شما دنبالش بگردی به واسطه این کتاب و ذکر به شما منتقل میشه. شما دنبال چه خوبی میگردی؟ مثلا میگم من دنبال لطافت میگردم، من خیلی تو زندگیم علم و دوست دارم. ببینید هیچ آدمی تو عالم نیست مگر اینکه حتما دنبال یه خوبی میگرده، حتی بدترین آدمهای روی زمین، چون بدترین آدمهای روی زمین هم دنبال قدرت که دیگه میگردن، که بالاخره دنبال قدرت میگره. خود قدرت یه خوبیه دیگه، قدرت که خود شر نیستش، که اینکه یکی ازش شر استفاده میکنه یه حرف دیگه است، خود قدرت که بد نیست، قدرت از اسماء الحسنا دیگه. اصلا شما آدمی ندارید روی عالم که دنبال یه خوبی نباشه، اصلا امکان نداره. حالا یکی قدرت رو دوست داره، یکی علم رو دوست داره، یکی اهل جلال و هیبت، یکی اهل جمال، یکی خلاصه صفات اکرامه، یکی دنبال صفات ذوالجلاله و الاکرام جلاله. آدم ها متفاوتن، شخصیت ها متفاوتن، شاکله ها متفاوتن، هر کی بالاخره دنبال یه اسمی میگرده. اون اسمی که شما دنبالش میگردی برای خداست دیگه، پس قوانین برخوردار شدن از اون اسم هم طبیعتا خدا باید بگوید دیگه، الرحمن علی العرش استوا دیگه. خدا میدون، این آیاتو میتونین برعکس بخونید، روش تدبر برعکسکی، یعنی از ته میخونین به سر، میگید آقا همه اسماء الحسنا برای خداست، خب چه جوری باید بهش برسم؟ داد زدن نمیخواد که، اسم برخوردار شدن که داد زدن نمیخواد که، پس چی میخواد؟ نظام تدبیرش توسط خدا طراحی شده. خداست که از آسمان اولا این را سرریز میکند پایین. به واسطه تدبیر خدا اسم جاری میشه. خب من کجا بفهمم تدبیر خدا چجوریه؟ باید متذکر بشی. آدم که اهل ذکر باشه اسم در وجودش جاری میشه. چجوری اهل ذکر باشیم؟ قرآن رو برای همین نازل کردن. تاها برگش اولش. این خیلی نکته مهمیه. یه جمله دیگه بگم، چون داستان حضرت موسی رو صحبت کردیم، میخوام داستان حضرت موسی رو رد کنم برم سراغ آیات بعد داستان حضرت موسی. یعنی میخوام داستان، اینم یه روش تدبر دیگه است، اینکه داستان رو برمی‌دارین قبل و بعد رو به هم میچسبونین ببینین چی میخواسته بگه، بعد دوباره داستان رو جاگذاری میکنم. یه روش که آدم یه بار اصل مطلب رو میشنوه، بعد حالا دوباره میره داستان رو مطالعه میکنه ببینین داستان چی میخواست بگه. روش برعکس رو نوعا تو آیه هایی میتونین استفاده بکنین که آیه ها یکی بعد از دیگری نتیجه یا مرتبه بعد همه. مثلا یه بار چون آیه اینجوری دیگه، قرآن اومده هی میره بالا میره بالا میره تا اسماء الحسنا، حالا شما برمیگردین دوباره تا پایین. نوعا تو آیاتی که هی نتیجه هم دیگن این قالب رو میشه استفاده کرد. یعنی یه بار از بالا میریم پایین، یه بار از پایین میریم بالا. حالا این که میگم اینجوری میشه خوند، دلیل اینکه آیات از همه جهات دلالت داره. این بیان حضرت علامه است. اینم وقت فکر نکنید روش من درآوردی. حالا من به لحن در واقع کمی با مطایبه میگم برای اینکه خواب همه بپره، وگرنه که این بیان حضرت علامه است که میگن هر آیه‌ای به تنهایی دلالت داره. لذا هم میشه تک تکی بخونین، هم میتونین به هم پیوسته بخونین، هم میتونین این آیه رو با اون آیه بخونین. این آیه ها انواع دلالت دارن در قرآن. این با این نکته است. ولی اگه خواستین ریک کتاب روش های تدبر قرآن به قرآن جلد پنجم از روش های تدبر، انواع دلالت ها رو اونجا گفته، کلمه به کلمه، آیه به آیه، سوره به سوره، کلمه به آیه، کلمه به سوره، بعد سوره به آیه، سوره به کلمه، انواع دلالت ها رو اونجا مبتنی بر اون بحث حضرت علامه اونجا اشاره کرد. خیلی خوب، این فقط یه نکته بگم که این نکته مهمی بود. ببینید شما هر کاری تو زندگیتون میکنید بی تردید دنبال یه اسمی از اسماء خدا هستی. اصلا ردخور نداره، مگر اینکه انسان از انسانیتش خارج بشه. شما هر کاری میکنید دنبال یه اسمی از اسماء خدا هستید، چه این رو اسم خدا قلمداد بکنین چه نکنین، شما دنبالشین. ولی اگه از خونه میریم بیرون، اگه سر کار میرید، اگر دانشگاه میرین، اگر نمیدونم ازدواج میکنین، اگر امروز صبح بلند شدین غذا میپزین، اگر هر کاری شما میکنین حتما دنبال یه اسمی هست. حالا چه به خدا نسبت بدین چه ندین، ولی بدانید که چه نسبت بدین چه نسبت ندین، اون چیزی که دنبالش هستین اسم خداست. خب وقتی اسم خداست، آدم از خود خدا باید بپرسه این اسم چگونه نازل می شود. خودش که نمیتونه تدبیر کنه، که ما که نمیتونیم تدبیر کنیم برای نزول اسماء الهی. که ما اگه بلد بودیم اسم نازل کنیم، که کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، یه گلی به سر خودمون گرفتیم، انقدر زندگی پر از مسائل مختلفی نبود که پسش بر نمیایم. ما موضوعاتی که همش در اراده خودمونه خیلی نمیتونیم اراده کنیم، هی در میره، چه برسه به اسماء الهی. حالا میخواین از اسماء، خب معلومه چارچوب نزول اسماء رو هم خدا تعیین میکنه. اصلا اگه غیر از اینم باشه که خب همیشه هم تو عالم سعی کردن این کارو کنن دیگه. همه تواقیت کارشون چی بوده؟ کارشون بوده که ما خودمون کافی هستیم، ما خودمون بلدیم این صفتو جاری کنیم. هیچ وقت هم نتونستن. آخر همه طاغوتا یک زندگی در به داغون خالی از اسما بوده. تو این سوره بهش میگه معیشت ونک، یعنی یک زندگی استخون در گلوی قبض شده گرفته کوفت دیگه، زهر مار تلخ طاغوت که جز این زندگی رو نتونسته ایجاد کنه. که یعنی همون موقعش هم که ادعا داشته فقط اوضاع خوبه میرفتید سراغش، زندگی آب خوش که از گلوش پایین نمیرفته. که خب اینجوری که نمیشه اسماء کمال خدا رو جاری کرد تو عالم. که فرمولش خدا گفت. اگه یه دونه فرمول بخوام بهتون یاد بدم، این رو بگم، حرف آخرم رو به قول چیز حرف آخرم رو اول بزنم دیگه، اگه بعدش هم من بتونم بمیرم هم شما، نه حالا بالاخره مرگ دیگه، آدم چه میدونه، یه وقت دیدیم مرگ همین موقع اومد، آدم نمیدونه که مرگ کی میاد. ولی جمله آخرم اینه، اگه براتون مهم شد که اسماء الهی رو در زندگی بهش برسیم، خب طهارت میخواد، معنویت میخواد، خیلی چیزا میخواد، ولی فرمولاشو یه جایی خیلی واضح به شما گفتن. کجا گفتن؟ دعای جوشن کبیر اسماء و فهرست کرده، نگفته چجوری نازل شه، که نزولشو نگفته. آخر سوره حشرم شبیه دعای جوشن کبیره، اول سوره حدید خوبه داریم یه خب چرا اول آخرشو میگین، چرا خودشو نمیگین؟ آره خب میگم چرا اون، نه نزولش کل سورشه. اصلا هر کدام از سوره های قرآن کارشون این بوده که نزول یه اسمو یاد میدادن. هر کدام از سوره های قرآن کارشون اینه که نزول اسماء یاد میدادن. مثلا حالا همین مثالی که فرمودن، سوره مبارکه حدید، آیات اولش خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، تو بقیه سوره که میگه حدید نازل شده برای اینکه شما اقامه حق کنید، اون کارش نازل کردن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این شیوه نازل کردن اون اینه. یا مثلا سوره فکر کنید مبارکه صف، خواهید صفت عزیز حکیم خدا رو نازل کنید. چجوری نازل میشه عزیز حکیم؟ لما تقولون ما لا تفعلون، قول و فعلتون رو یکی کنید، هر کی قول و فعلش رو یکی کنه صفت عزیز حکیم در درونش جاری میشه. سوره مبارکه فلق، چگونه اسم رب خدا رو نازل کنیم؟ خب کاری نداره، از حسادت، از شرور فاصله بگیریم. اگرم حسادت در قلبتون اومد، اجازه ندید به فعلیت برسه، صفت رب خدا در درون شما جاری میشه. سوره مبارکه مثلا کوثر، چجوری صفت معطی خدا در انسان نازل میشه؟ آدم اگر اهل سل و نهر باشه، به واسطه کوثر صفت معطی خدا در انسان نازل میشه. اعتیناه میشه صفت معطی. اصلا هر کدام از سوره های قرآن، گلاد صفت ربم داره اونجا، هر کدام از سوره های قرآن اومدن به من و شما بگن اسماء خدا چجوری نازل میشه. برای همین تو هر سوره یه اسم هست، بقیه محتوای سوره فرمول نازل شدن اون اسم بر قلب انسان. بله بابا ذوقی چیه؟ به خاطر اینکه اعتینا اومده دیگه، میگه انا اعتینا، فعل خدا رو آورده. بعد آقایون میگن وقتی فعل خدا میاد یعنی تجلی صفت اون فعله، معطی، من معطی رو از اعتینا گرفتم. به خاطر اینکه فصل لرب بکون هر دیگه، فای نتیجه داره، یعنی در نتیجه این اعطا باید سل و نهر کنی، یعنی بین بهرمندی از اعطا و سل و نهر تلازم وجود داره. بله چون اصلا اینا برای این نیستش که اومده این کارو بکن، برای دوام برخورداری از اون نزول. هم بله آها، اینم میشه باز دوباره با سوره ها دیگه، باز دوباره اینم میشه سوالشون اینه، میگن از کجا بفهمیم در هر موقعیتی از زندگی کدوم اسمو لازم داریم؟ باز جوابش چیه؟ بازم سوره ها. مثلا شرایطی تو نگاه میکنی ببینید شرایط کدوم سوره است. مثلا میگید آقا الان مثلا خیلی شرایط مثلا اقتصادی سختیه، مثلا خیلی خوب سوره زاریات دیگه، اسم خدا چیه؟ رزاق و ذوالقوه و تلمتی. پس شما الان نیاز دارید صفت رزاق ذوالقوه متین نازل بشه. خب چجوری نازل بشه در زندگی آدم؟ دستورالعمل سوره مبارکه زاریات چیه؟ اینکه استغفار در سحر داشته باش، نمیدونم خراس نباش، موضوعاتو سرسری نگیر، اینا باعث میشن که رزاق ذوالقوه متین در زندگی انسان نازل بشه. اصلا به یه بیان کتاب خدا اومده که شیوه نزول اسماء رو به آدم یاد بده، چگونه در هر لحظه از زندگی یک اسم نازل شود. مثلا فلسفه این که اسماء در سوره ها ذکر میشن اینه. حالا باز اگر مراجعه بفرمایید به مثل تفسیر المیزان در بیان حضرت علامه میبینید، حضرت علامه میگن این که اسماء در انتهای آیه ها اومده و در سوره ها اومده، مثل سوره مبارکه نصر انه کان توابا، میگن چون اون فرایند قبلی زمینه ساز نزول این صفته، شما دارید با اون کار از این صفت بهره مند میشید، میگید من میخوام از صفت تواب خدا بهره مند، الان خیلی توبه لازمم، لازم دارم خدا توابیتش در درونم جاری بشه. خیلی خوب، فسبح به هم دارد بکب استغفر، تسبیح و استغفار میخواد. هر کی صفت تواب میخواد باید تسبیح و استغفار کنه، صفت تواب خدا میاد. مثلا همه سوره های قرآن کارش اینه، میمونه اون سوره هایی که ظاهرا اسمی درش نیست، که اگر در سوره اسمی نباشه فعل خدا دیگه حتما هست، که یکی از راهش همون بود که در سوره کوثر مثال زدم، از فعل خدا اسم خدا شناخته میشه. اگر خدا یه فعلی داره مثل خلق، خلقه، پس صفت خالق حتما اونجا وجود داره. یه نکته دیگه هم اینه که باز اگر در هر سوره هیچ اسم پیدا نکردین، بی تردید اسم الله رحمان رحیم در همه سوره ها هست. چون همه سوره ها غیر سوره توبه مطلعشون بسم الله رحمان رحیمه. لذا حداقل اینه که محل نزول صفت الله رحمان رحیم. خب این اصلا قرآن کتاب اسماءه، اومده اسماء به آدم یاد بده، در هر موقعیت زندگی محل نزول چه اسمیست و چگونه میتوان از آن اسم بهره‌مند شد. این خیلی نکته مهمیه، اصلا حال زندگی انسان رو دگرگون. شما فکر کنید آدم در لحظه، فکرم نکنید اسما برای لحظات مثلا علمی و ایناستا، مثلا الان بحث علمی میکنیم، نه، اسما بر اساس قرآن در خلوت و در جلوت، در آرامش و در سختی، در گشایش و در تنگی، در صلح و در جنگ، در همه موقعیت ها نازل میشه. اصلا موقفی از زندگی انسان نیست که اسم در آن نازل نشود. از این مربوط به شرایط مثلا صلح و آرامش نیست. حالا بریم بشینیم اسما. اتفاقا جالبه که بدونید آنقدر که سوره های مدنی قرآن اسما دارد، سوره های مکی قرآن اسما نداره. همون سوره حدید و سوره حشر رو که مثال زدن، سوره های مدنی قرآن دیگه. سوره آل عمران که سوره اسماءه، سوره مدنی قرآن. سوره بقره که پر از اسمه، سوره مدنی قرآن. چرا؟ چون انسان در صحنه های جهاد و در صحنه های رویارویی با دشمن بیشتر محتاج به اسماء خداست. یعنی هر چقدر مواجهات انسان بیشتر میشه، نیاز به اسماءش بیشتر میشه. مثال سادهش اینطوری براتون بزنم، مثال سادهش این شکلی میشه. فکر کنید من خودمم، خب به یه سری اسماء احتیاج دارم. حالا فکر کنید میرم ازدواج میکنم، علاوه بر این که خودمم، حالا نقش همسری در یه خانم دارم، خب پس یه سری اسماء دیگه هم لازم دارم دیگه، چون یه نقش به نقشام اضافه شد. حالا فکر کنید پدرم میشم، هم خودم هم همسرم هم پدرم، حالا یه سری اسما برای شأن پدریم میخوام. حالا فکر کنید ضمناً معلم یه مدرسه‌ام باشم، هم خودم هم همسرم هم پدرم هم معلمم. این به میزانی که نقش ها در زندگی انسان اضافه میشن، احتیاجش به اسما زیاد میشه. برای همین هر چقدر انسان مؤمن در صحنه های اجتماعی وارد میشه، ظرفیت وجودیش برای دریافت اسماء بیشتر میشه. برای همین پیامبر گرامی اسلام در سوره حدید که فرمودن اولش با اسماء شروع میشه، میگن رهبانیت امت من، رهبانیت چی بود؟ ما حالا سوره حدید کار کردیم، رهبانیت این بود که آدم ها میرفتن یه گوشه‌ای، کنج عزلت میگرفتن، از دنیا و زندگی و خانواده جدا میشدن که خیلی عمیق بشن و به خدا برسن. بعد پیامبر فرمودن رهبانیت امت من در جهاده. چرا؟ چون به اندازه‌ای که وارد میدان‌های جهاد میشی، اصلا وسعت وجودی دریافت اسم پیدا میکنی. برعکس تصور ماست. ما فکر میکنیم اگر یه گوشه‌ای بشینیم روابطمون رو محدود کنیم، محدود کردن روابط باعث میشه خیلی به خدا برسیم. غافل از این که به واسطه هر رابطه‌ای و هر مواجهه‌ای در شما، اون بالا تو ملکوت یه مسیر جدید رو برای شما وا میکنن. یعنی به اندازه‌ای که من و شما عرصه هامون تکثر پیدا میکنه، در عالم ملکوت یه فایلی برای ما باز میشه. میگن خب یه عرصه جدید برای این بنده خدا باز شده، پس یه فایل جدید. حالا اینکه آدما ممکنه البته در این رویارویی‌ها دچار غفلت بشن، اینم خطرشه ها. به این معنی نیستش که در میدان رویارویی‌ها قرار گرفتن و مواجهات حتما ختم به خیر میشه. نه، طبیعیه. هر چیزی که زمینه سازه یه خیره میتونه موجب یه شری هم بشه. اینکه امریه که اصلا دنیا دایره مدار این در واقع تو امان بودن خیر و شر. ممکنه آدم بره در میدان مواجهات به هوای اینکه اسماء الهی رو پیدا کنه گم بشه. بله ممکنه. برای همین آدم خیلی دعا لازمه در میدانهای مواجهه. یعنی اگر شما خودتون بودین، شاید اگر یه دعا میکردین کفایت میکرد، یه نماز مثلا شب میخوندین کفایت میکرد. هرچی میرید در میدان، نمازهای بیشتر لازم دارید، دعای بیشتر لازم دارید. چرا؟ چون مواجهه ها زیاده، آدم رو به راحتی با خودش میبره، غفلت ایجاد میکنه، عدم تمرکز میاره. خیلی خوب، البته به اندازه ای که آدم مواجهاتش رو زیاد میکنه، بعد توسلاتش رو زیاد کنه. به اندازه ای که مواجهاتش زیاد میشه، بعد طلب اسماءش زیاد شه، بعد معنویتش رو زیادتر کنه، بعد خشیتش رو زیادتر کنه، بعد ذکرش رو زیادتر کنه. این خیلی خلاصه حقیقت مهمیه که مطلع سوره مبارکه طهاست. بعد داستان حضرت موسی مفصل در سوره مطرح میشه تا میرسیم به آیه 99. ماجراها تموم شد و از آیه 99 کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. یه داستان مفصلی رو مطرح میکنه که حالا یه جلسه کامل در سفر مشهد در مورد این صحبت کردیم. احیانا اگر مایل بودین صوتش رو اگر بشنوین خیلی خوبه، یه دور آیه ها رو خوندیم و در موردش صحبت کردیم. حالا اون داستان رو هرچه که بوده این چنین برای تو روایت میکنیم پیامبر، اخبار اون اتفاقات قبلی رو، و همه اینا برای اینه که از جانب ما ذکری نازل میشه. یعنی کل داستان حضرت موسی رو حالا بذارید تو پرانتز، فارغ از اینکه اون تو چه اتفاقی افتاده، ولی باز اون داستان رو میگه ذکر. یعنی میگه اتفاقا این داستان هم یه ذکره. یعنی تو این داستان و تو این مواجهه هم شما میتونستی یه معنویتی به دست بیاری، چیزی حاصل کنی. بابا همه اتفاقات زندگی انسان میتونه در انسان وسعت وجودی ایجاد کنه. چون ذکر به چه معنیه؟ در مورد ذکر گفتیم. ذکر اتصال انسان به یه منبع بی نهایته که آدم رو حالش رو خوب میکنه، وسعت وجودی بهش میده، او رو متوجه میکنه، از غفلت خارج میکنه، گشایش در ذهن و باور و اعتقاد میاره، رفتارشو حسن میکنه. به اینا میگن ذکر. یک توجه، یک هوشیاری و سرزندگی که در انسان به وجود میاد، قدرت انجام بهترین عمل رو پیدا میکنه، به این میگن ذکر. بعد جمله مهم سوره اینه، همه اتفاقای عالم برای ذکر. مثلا میری نمیدونم تصادف میکنی، اینم برای ذکره. تصادف نمیکنی، اینم برای ذکره. جالب اینه که آدم نوعاً در درد سرها بیشتر متذکر میشه تا در خوشی ها. اینم از نقص ماست دا، اینم نقص ماست. چون تو خوشی ها آدم مست اون ماجرا میشه، یادش میره که اینم برای ذکره. ولی تو سختی ها چون به هدف خودش نمیرسه، میشینه فکر میکنه چی شد که نشد، دنبال یه چیز دیگه میگرده. اما در اتفاقات خوش آدم دنبال یه چیز دیگه نمیگرد، میگه خب همینو میخواستم بهش رسیدم دیگه، همینو میخواستم بهش رسیدم. یادش میره که بر اون رسیدن که مهم نبود، که یه اتفاق دیگه ای مهم بود. برای همین امیرالمومنین میفرمایند که انسان بیمار یه دعا لازم داره، اما انسان سالم دو تا دعا لازم داره. چرا؟ چون بعد اول حالیش کنی که آقا زندگی این سلامتی نبود که داری، بعد که دوزاریش افتاد حالا شبیه بیماره، بعد بره دعا کنه. تو آدم بیمار متوجه میشه سلامتش از دست داده، دنبال یه چیز دیگه‌ای در زندگیش میگرده. البته خوب نیست انسان همیشه با درد متذکر بشه، ناسلامتی برای ما عقل قرار دادن. عقل کارش اینه بی درد انسان را به ذکر برساند. ولی خب اگر عقل یه وقتی تحت هوا نتونه کار بکنه، میان یه سری از اون دردها رو وارد زندگی طرف میکنن تا شاید متوجه بشه زندگی فقط این نبود. راش اینه که انسان بی درد متذکر بشه. راش هم عقله. عقل دادن به آدم دیگه، بشینه فکر کنه. مثلا من الان میخواستم چیکار کنم که این اتفاق افتاد؟ همینو میخواستم. کمال همینه که من الان این کارو بکنم. حالا مثلا به این موفقیت رسیدی، مثلا رفتی دانشگاه، این رشته رو قبول شدی، نمیدونم مثلا بچه دارم شدی، این کتابرم که میخواستی نوشتی، این پروژرم انجام دادی، خب که چی؟ بعد میخواسته چی بشه؟ به این بعد عقل هی آدم رو به چالش بکشه بفهمه اینا هدف نبود که. چون اگر نه آدم مست میشه، فکر میکنه هدف همین بود، بعدم میرسه بعدم خوشحاله، برای خودش خوشحاله دیگه، آخ چون پروژه که انجام دادیم، کار که کردیم، خدا رو شکر زندگیمونم که درسته الحمدلله. یادش میره که برای یه چیز دیگه اومده بود. حالا همه اتفاقات زندگی ذکره، برای همین کافی شما شاگرد، یعنی کافی من و شما شاگرد خوبی باشه، از همه اتفاقا آدم درس میگیره. بعد دیگه حالا ممکنه بگین خب اگه اینجوری باشه دیگه آدم خیلی ذوق اتفاقات رو نخواهد داشت، چون در هر صورت که ما استفادهش رو میکنیم که، و خودم دیگه ذوق نداره مثلا حتما مثلا در کنکور قبول شه، حتما مثلا فلان اتفاق بیفته، حتما اینجوری شه. میگم خب آره دیگه همینجوری میشه دیگه. برای چی تو آیه همون سوره حدید که اولش اینو گفتن، میگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه وقتی چیزی رو از دست میده ناراحت میشه، نه چیزی رو به دست میاره خوشحال میشه. یا آقا این زندگی مزه داره؟ میگم آره تازه این زندگی مزه داره، چون مزهش از داشتن و نداشتن نمیاد، مزهش از اینه که هر اتفاقی واسش میفته میدونه که خدا داره باش حرف میزنه. این حرف زدن با خدا در زندگیش لذت بخش. این که خدا یه وقت با دادن، یه وقت با گرفتن با آدم حرف میزنه، یه وقت با سلامتی، یه وقت با بیماری با آدم حرف میزنه، یه وقت با شدن، یه وقت با نشدن با تو فرق میکنه، خدا با آدم حرف میزنه دیگه. شما چرسی به کوه سینا، ارنی بگو و مگذر، تو صدای دوست بشنو، چه ترا چه لن ترانی، خدا حرف میزنه دیگه. شما از اون حرف زدن خدا کیف میکنی؟ ای دمش گرم، دیدی با این ضربه هولناکی که به ما وارد شد و زندگیمون آسفالت شد، خدا خواست به من بگه که ببین من منو داشته باش، خدا ممنونم از این که با هم حرف زدی. با این بنده خدا کیف میکنه دیگه، درسته درد داره ولی کیف میکنه. حالا اتفاق خوب میفته، بعد دوباره اتفاق خوبه میفته، بعد نگاه میکنی اینجوری با بغل چشت به آسمون، بعد خدا میگه ها ببین، می خدا الان اتفاق افتاد چی بگی؟ میگه خواستم بگم ببین اگه منم بخوام میشه، خواستم بگم این حس خوبه اینجا رو میبینی، این حس خوب از طرف منه ها، فکر نکن برای اونه، من که میدونم خدا برای اون نیستش. خیلی ممنون که صحبت کردی با من، چقدر چیز جالبی. این آدمی که این دکمش روشن بشه دیگه چه فرق میکنه در زندگی چه اتفاقی بیفته؟ در هر صورت 24 ساعتی با خدا داره حرف میزنه دیگه. بابا انسان آورده بودن 24 ساعتی با خدا حرف بزنه، در همه حالتی با خدا حرف بزنه. بعدم خدا با آدم حرف میزنه. آیون خواهران، خدا با آدم حرف میزنه، بهش میگن ذکر. ذکر یاداوری نیست صرفا، ذکر همینه که حقیقتی در درون انسان جاری میشه. خدا با ذکر با آدم ها حرف میزنه. البته این حرف زدن درجهش اینقدر میتونه بره بالا تا خیلی واضح بشه، برسه به درجه وحی. بدانید که ذکر درجه ای از درجات وحیه. تو وحی دیگه خیلی واضح و عیان صحبت میشه، اینقدری که پیامبر خدا صوت میشنوه. اون وحی رو میگن دیگه، میگن وحی خاصیت صوت داره، یعنی صدا شنیده میشه. البته نه صدایی با این در واقع فرکانس صوت گوش عادی، ولی صوت داره واقعا، بعیدم نیست. وگرنه ذکر رشحاتی از همون وحیه، خدا با آدم حرف میزنه. هیچی دیگه. اگه هر وقت حالا هر وقت نفهمیدین خدا داره چی میگه، اون ذکری که در درونتون داره جاری میشه نفهمین، چیکار باید بکنین؟ نه، مراجعه کنین به حرف زدن خودش. خب بابا اینجا حرف زده دیگه، در این کتاب مصحف شریف حرفای واضحشو گفته. هر وقت نه هر وقت دیدین، هر وقت دیدین، هر وقت دیدین نشد، کاری نداره که آدم میره سراغ سوره های قرآن. حالا آقای علی صفائی حائری رحمت الله علیه اونجا میگفتن که هر جای قرآن رو باز کن بذار خدا باهات صحبت کنه، به شرطی که اینو تفعل در نظر نگیرینا، چون از نظر شرعی تفعل جایز نیست. تفعل یعنی این که نشون بده ببینیم چی جوریه، نه نشون بده ببینیم چه جوریه و از آینده خبر بده. اینا در دعب وحی نیست. وحی اومده برای عقلانیت، وحی اومده برای رشد تفکر، وحی نیومده برای اینکه به شما بگه آینده چه خبره بعد شما فکر نکنی از اون استفاده کنی. استخاره ربطی به این نداره ها. این سه تا چیز پس داریم، تفعل داریم اشکال داره، استخاره و حرف زدن داریم درسته. استخاره کجاست؟ استخاره اونجاییه که یه موضوعی رو فکر کردی، تفکر کردی، مشورت کردی، 50-50 مساویه، نمیدونی که در واقع انجامش خیره یا شره، میری استخاره میکنی. استخاره هم میری با تسبیح استخاره میکنی. درست‌ترین شیوه استخاره، استخاره عملیه که تو مفاتیح هم نوشته، نماز استخاره میخونی، اون چیزی رو که به نظر خودت میرسه بهتره همون رو انجام میدی. بعد تو نماز استخاره، دعای بعد نماز استخاره به خدا میگه خدا اگر این خیر من توشه بره جلو، اگه خیر من توش نیست یه کاری کن جلو نره. این شیوه استخاره است. حالا غیر از این استخاره با تسبیح هم هست، غیر از این استخاره با قرآن هم هست که لزوما هم کار من و شما نیست. استخاره با قرآن کاره عالمیه که میفهمه تو آیه چی میگن، اونم وقتی باز میکنه فقط میگه خوبه یا بده، نمیگه در آینده چه خواهد شد، چون ممکنه در آینده با خاک یکسان بشی ولی برات خوبه. آقا آدما استخاره میکنن بعد میگن نمیدونم چرا استخاره کردیم بد شد. ببین استخاره یعنی خدایا چه چیزی برای من بهتره، نگفتم اون موضوع چی میشه، که شاید برات بهتر باشه که در این موضوع اتفاقا دوچاره یه نقمتی بشی، دوچاره یه آسیبی بشی. ببین تو از من خواستی خیرتو بگم دیگه، خیرت اینه که بری و شکست بخوری. این استخاره برای این نیستش که شکست بخورم یا نخورم، استخاره برای اینه که چی برای من خوبه، برو جلو با خاک یکسان شو برات بهتر. این استخاره یه قصب کنی برای اینکه اینا رو مرزاشو این. پس دنیای استخاره در مورد موضوع نمیخواد تصمیم بگیره، آخرش فکراتونه کردین. 50-50 هم قاطبه علما هم نظرشون اینه که چیزی رو که فکر کردی و به نتیجه رسیدی استخاره درش جایز نیست، چون شما عقل داری، عقل انسان حجیت داره، نمیشه که فکر کردی تعقل کردی به نتیجه رسید بگی حالا بذار یه استخاره بگیریم. خدا میگه این حالا که اینجوریه استخاره رو یه جور میکنم پوستت کنده بشه تا یاد بگیری عقل داده بودم به خود. تو عقل داری، محاسبه کردی، این کار خوبیه دیگه. استخاره یعنی چی؟ استخاره در جاییه که عقل نتونسته تصمیم گیری کنه. خب استخاره رو بذارین کنار، تمام. با خدا صحبت کردنم کارش اینه که خدا میخوام باهات حرف بزنم، با من حرف بزن، که از آقای علی صفائی حائری میفرمودن، میگفتن نیت کن قرآن باز کن بذار خدا باهات حرف بزنه، حرفاشو بشنو، با سلول سلول وجود جملاتشو بخور، فکر کن خدا نشسته جلوت داره حرف میزنه، بذار حرف بزنه بشنو. نه اینکه فقط آیه بخونی ها، هدو الی الطیب من القول، اینجوری نه، بخون بگو چی داره میگه، بذار بره تو وجودت. اگه یه جایی نمیشه نوید خدا بهتان چه میگوید، خب قرآن برای همین گذاشتن، آدم قرآن باز میکنه با خدا حرف میزنه. اون چیزی که اشکال داره تفعله. تفعل مثل این که میرم پیش رمالا میگم بگو عاقبت ما چی میشه، بعد این مثلا تای استکان اون که میگه ازدواج خوب در پیش داری، بعد میری جلو ازدواج این دو تا بچه بهت میدن، بعد اینجوری میشه. بعد مثلا قرآن یکی وا کنه از باب تفعل، خدای بگو ادامه ماجرای ما چی میشه، بعد مثلا نگران نباش اینطوری میشه، بعد این اینجوری میشه، بعد اون اتفاق میفته. این کار با قرآن اشکال داره، چون دین نیومده انسان عقلانیتش کنار بود، اینا عقل رو میذاره کنار، زیاد تفعل زدن با قرآن نداره. ولی استخاره با اون قاعده گفته شد اشکال نداره، حرف زدن که دیگه اصلا اشکال نداره. لذا در هر صحنه‌ای در زندگی اگر به دلتون افتاد خدا داره بهتون تو اون صحنه چی میگه، که خب به دلتون افتاد، به دلتون نیفتاد خب خدا حرف زده در قرآنش دیگه، یا یک سوره مشخصی رو بخونین یا قرآن باز کنین بزنین خدا باهاتون صحبت کنه. خدا صحبت کنم نترسینا، باز میکنین یهو آیه عذاب میاد، یهو نگین خدا منو دوست نداره ها، خب خدا آیه های عذابش هم گفته که آدم ها رو نجات بده. ببینی خدا که آیه عذاب نگفته که طرفو بچزونه، که آیه عذاب گفته طرفو نجات بده، یعنی فلانی حواست باشه نکنه مثلا این کار انجام بدی، مراقبت کن تو زندگیت از این مراقبت کن که دوچار این عذاب نشی. این شد چی؟ این شد ذکر. پس لحظه لحظه زندگی انسان برای ذکره، برای اینکه آدم با خدا حرف بزنه، برای اینکه یه گشایشی در درونش به وجود بیاد. این قصه لحظه لحظه زندگی انسان میخواد در حذر باشه، در سفر باشه، در خطر باشه، خلاصه در حالت احتضار باشه، در خوشی باشه، چه فرق میکنه؟ خدا در همه لحظات با آدم حرف میزنه دیگه. انبیا مگه اینجوری نبودن؟ تو سختی، تو آسونی، وسط جنگ با خدا تکلم داشتن، ارتباط داشتن. انسان آفریدن با خدا ارتباط داشته باشه. ذکر یعنی این، ذکر یعنی جریان ارتباط دائمی با خدا که در هر لحظه میتواند جاری شود. بفرمایید. ها یادتون رفت. ببخشید، عذرخواهی میکنم. استخاره با قرآن. بله.
یه سری کتابای استخاره هست خیلی راحت همه انجام میده.
خب ندن بهتره. علما نهی کردن از این کار. چون که استخاره با قرآن این نیستش که بغلش، این قرآن قدیمی ها اینجوری بود. بغلش نمیشه بود خوب، بد، متوسط. میانه آره. ولی منم دارم یه دونه اون قرآن ها، خدا رحمت کنه مادر بزرگ ما رو، یه دونه از این قرآن ها مامان بزرگ ما داشت. بعد علما نهی کردن از این کار. چرا؟ چون قرآن کلامش زنده است. وقتی اینجوری می نویسین که انه این عبارت همه جا همینطوره. بعد جالبه اونایی که اهل استخاره بودن، مثلا مثل حضرت آی صدیقین رحمت الله علیه، ایشون در استخاره معروف بودن. اونایی که اهل استخاره بودن اینجوری بوده که هر بار که قرآن رو باز می کردن، به اقتضای اون باز کردن آیه پیام دیگه ای داشت. برای همین یک آیه برای موضوعات مختلف وقتی می اومد، نتیجه استخاره های متفاوت ازش می گفتن. قرآن یه حقیقت زنده و در جریانه. نمیشه اینجوری اسم آیهشو بذاری خوب، بد، متوسط یا میانه. این کار دون شأن قرآنه. ازا آقایون نهی کردن از این کار. بهتره که این اتفاق نیفته. آیه های قرآن زندن، اینجوری نیست که فکر کنید ایستان. برای همینم استخاره با قرآن کار عالمه، کار آدم عادی نیست. چون که من و شما این جریان قرآن رو که نمیفهمیم، فقط بلدیم ترجمه کنیم. بعد از یه ترجمه که نمیتونه آدم بفهمه خوبه یا بده که. و این من و شما بهتر همون نماز استخاره رو بخونیم. خیلی دیگه تشخیص ندادیم، استخاره با تسبیح برای همه ماها اجازه دادن. دیگه خیلی. نه بابا، گفتم در چه شرایطی استخاره؟
50-50.
وقتی انسان عقلش و مشورتش میگه یه کاری خوبه که دیگه استخاره نداره که. بله.
الان نمونه استخاره تو شما هست تقریبا همش باطله. یعنی اصلا اینکه شما کنم حالا همون نمازه، همین دعای استخاره که توی صحیفه سجادیه هست خیلی چیز سطح بالا و
بله
استخاره. ولی اون استخاره که الان انجام میشه اصلا نمیدونم، شما دیدید دفتر مرادی یه نفر اونجا دارن کلن کارش که تلفن جواب میده و اصلا واقعا یه معتاد شدن، یعنی به جنگ تصمیم
بگیرن فقط بزنن. این اشتباهه، اینو بعد فرهنگ سازی می. اشکال نداره حالا دفتری مرجعی امر استخاره انجام بدن، اما اینکه اینو فرهنگ سازی نکنیم در جامعه قطعا اشتباه. این دین برای شکوفایی عقلانیت اومده. هر استفاده ای از دین که عقلانیت رو تعطیل به سمت تعطیلی ببره، انسانو فقط بکنه دنبال روی بی فکر، این به خلاف روح دینه. روح دینداری شکوفایی تفکر و عقلانیته. لذا استخاره در غیر موضع جایز نیست. آقایون هم نهی کردن. اگه بریم محضر مثلا بود دیگه، مثلا میرفتن خدمت حضرات آقایون، جالبه حالا اونایی که خیلی صاحب نفس بودن مثل آقای صدیقین، بعد مثلا طرف میگفت استخاره، میگفتن شما استخاره لازم نداری. حالا معلومه یه نگاهی هم داشتن دیگه، آقا نه آقا استخاره، آقا شما استخاره لازم نداری دیگه، من نیومدی استخاره، شما استخاره، شما میدونی بعد چیکار کنی، حالا یا داری استخاره میکنی فرار کنی از اونی که میدونی، چون ما این کارا میکنیم، مثلا یه کاری رو نمیخوایم انجام بدیم ولی میدونیم که باید انجام بدیم، بگیم بس یه استخاره بگیریم، 50 50 است دیگه، یهو دیدی مثلا بعدم اونجا خدا استخاره رو یه جوری میاره که با خاک یکسان بشیم. آقا تو خودت میدونی نباید این کارو انجام بدی، استخاره میکنی که چی؟ مگه میشه از دین سوء استفاده کرد؟ بابا دینداری عقلانیت، مگه میشه آدم بس حالا ببین شاید زد و این مثلا استخاره اینجوری اومد، ما هم تونستیم بگیم آقا استخاره کردیم اینجوری شد. عقلانیت داره دینداری. آره الان مثلا ازدواج که هیچ بماند، یعنی رفتن همه چی رو بررسی کردن خوبه، میگن حالا بذار یه استخاره بگیریم، بعدم استخاره بد میاد، دندت نر حقت، برو با یکی دیگه ازدواج کن، رفت 10 سال دیگه ازدواج کن، بعد میره بررسی میکنه هیچیش خوب نیست، بعد خب دلش میخواد میگه بذار یه استخاره بگیریم شاید خوب اومد، اشکال نداره من خوبه، برو آفرین عزیز من خوبه. آقا عبارات تو قرآن داریم، حالا اینکه بهتون میگم یه بارم دیگه گفتم از این الحمدلله ها تو قرآن داریم، مثلا خدا داره میگه که فلان قوم این کارو کردن عذاب شدن الحمدلله، بعد میگه خدا الحمدلله چیه تو آیه، یعنی الحمدلله دیگه میخواستن همونی که خواستن شد، الحمدلله الحمدلله اینجوریه که دیدی خدا یه کاری کرد همونی که خواستی شد الحمدلله، از این الحمدلله تو قرآن داری، میخوای بری بدبخشی برو بشو الحمدلله، میخوای بشی دیگه بیا منم استخاره رو یه جوری میکنم بری بشی، یه وقتی خودت میدونی میخوای بری بیا. این خدا اینجوری نیست که فکر کنین، عقلانیت انسان ها موضوعیت داره، ولی خب آدم ها جالبه به خلاف عقلانیتشون عمل میکنن، بعد خراب میشه، بعدم میگردن دنبال مقصر گردن خدا میندازن، یعنی خدا نذاشت زندگی ما رو یه آب خوش از گلوی ما پایین نرفت، امان از خدا. دیدیم بعضی هم میگن خدا برنامه چیه واسه زندگی، میخوای بگو با هم مشورت کنیم. اون مرد عقل داری دیگه، دو تا چهار تا حساب میکردی، خب جایی که عقل نمیرسه استخاره میکنه آدم، اشکال نداره. خب روی کردش اینه که شما رشد کنین دیگه، میخوایم واقعا رشد نکنین، فقط همینجوری بهتون بگه چپ راست راست چپ، چشاتو میبندم من به چپ راست میگم، مثل این بازی ها از چششو میبنده اون یکی چپ راست میگه، بابا خدا اینجوری انسانو نیافریده، اومده چشای آدمو وا کنه، گوشای آدمو وا کنه، چه فایده داره چش و گوشتو ببندی من میگم چپ راست بری؟ این ما اینجوری فکر میکنیم، ما فکر میکنیم اومدیم، نه، اوج عبودیت در عقلانیته، میخوام عقل داشته باشی به عبد باشی، نه که عقل تو تعطیل کنی به عبد باشی، که خیلی نکته مهمه. خب بله این بفرمایید. نمیدونم اینا رو بازار داغ میگن، استخاره های تو گوشی حکمش چیه؟ میگم والا بازارش که داغه دیگه، حالا نمیدونم اینا رو نمیدونم، نه من والا من نه استخ من استاد که نیستم، ولی ما خودمونم یه وقتی استخاره لازم میشیم میگردیم یکی رو پیدا کنیم برامون استخاره کنه، یعنی میریم میگردیم یکی رو پیدا میکنیم، میگیم آقا شما که بالاخره میفهمین تشخیص میدین اگه میشه استخاره کن. خیلی هم به ندرت هم پیش میاد راستشو بخواید، حالا آدم بی ادبی هستیم، با ادبیم، یعنی متفکریم، نمیدونم چی هستیم، ولی سعی میکنیم تا جایی که جا داره با تفکر و مشورت آنطور که خدا فرموده امرهم شورا بینهم، با اینا امر رو بفهمیم، چون از تو قرآن فهمیدیم خدا گفته اینجوری امر رو بفهمیم دیگه، سعی میکنیم اینطوری بفهمیم. نه استغفر الله، که خب نمیدونم، که من نمیدونم اونایی که اونجوریان پشتش چیه، که حالا راش اینه که فکر کنین مشورت کنین، اگه نشد آدم میره استخاره میکنه، استخاره هم بهترینش یه بار حالا بری مفاتیح رو ببینی، نماز استخاره واقعا چیز پیشرفته ایه، فوق العاده است، نماز بعد یه دعاه، قوله آسان این چیزم هست، آدم تازه بعد یه عالمه معارف و اینا رو هم صدا میزنه، آخرش هم اینجوری میشه، میگه که خب اونیو که خودت فکر میکنی به دلت میفته انجام بده، اگه دیدم خوب نیست خودم جلو تو میگیرم، این بازم تازه اجرا رو میسپره به آدم، اینقدر که این پیشرفته است این استخاره، یعنی به نظرم ای کاش همچین استخاره باب بشه در بین مردم، که حالا خدا رحمت کنه عاشق عباس قمی رو، اون استخاره رو اصلا نوشته در مفاتیح، ولی ما یه استخاره دیگه معمولا انجام میدیم. به خاطر اینکه شما کی رشد کنید. الان شما در مدرسه اگه بچه ها بیان بگن خب خانم معلم چه کاری سوالو پیچیده کردی که ما جواب بدیم؟ مثل بچه آدم بگو دو رو با دو جمع کنین دیگه. اگر فلانی بیاید دو پرتقالش به گونه‌ای باشد که آن سه تا پرتقال رو بردارد چند تا پرتقال میمونه؟ خب دیدین خب بچه‌ها وقتی سوال مسئله میشه چقدر سختشون میشه؟ بعد میگه آقا همینو بگو دو به علاوه سه میشه چند؟ چه کاری دو تا پرتقالش رو کنار سه تا انار ما گذاشته؟ خب برای چی شما این کارو میکنی؟ چون اگه این کارو نکنی که فهم اون ارتقا پیدا نمیکنه که. خب اگر خدا مسئله ها رو پیچیده نکنه در زندگی که من و شما رشد نمیکنیم که. بابا این پیچیده کردن برای رشد من و شماست. آزار که نمیخواد بده که. میگه والله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا که سختی برای زندگی من و شما نمیخواد که. ولی خب میخواد من و شما رشد کنیم دیگه. انسان با پیچی یه دفعه رشد بده که دیگه چیزی از انسان باقی نمونه، کاری نداره دکمه بزنی رشد پیدا کنی که دیگه رو میشه مثل ملائکه. اونی که شما دوست دارین ملائکه است. البته اشکال نداره، ملائکه خیلی موجودات دوست داشتنی و خوبی هستن، اما انسان از ملائکه بالاتر. یهوکی نداریم که قدم قدم آدم رشد، زمین میخوره، پا میشه، زمین میخوره، پوستش کنده میشه، با خاک یکسان میشه، خاکستر میشه. در عوض در نهایت میگه آخر آخرش ها. آخر آخرش که داره دنیا میره کف میزنه میگن آفرین فبشرهم بالعباد. اینا مسیر رو درست اومدن. بعد میگه خدا یا 50 سال 60 سال وسطش یه بار این کفو برام میزدی. خدا میگه زندگی همینه دیگه. بعد اعتماد کنی به خدا. بعد به خدا اعتماد کنی بری. بشارت اون نقاط اونجا که قشنگ امتحانتو پس دادی بشارت میده. میگه آفرین آفرین. درست اومدی. البته همین هر چقدر بریم بالاتر امتحانا سخت‌تر میشه. خیالتون راحت. هر چی میریم بالاتر طبیعیه دیگه، آزمون سخت‌تر میشه. الان شما مثلا آزمون ششم ابتدایی با اول ابتدایی فرق می‌کنه دیگه. خیلی واضحه. این خیلی عجیبه که ما اینطوری فکر نمی‌کنیم. مثلا چه انتظاری داریم؟ خب هر چی میری بالاتر آزمونش سخت‌تره، چون شما قرار بری بالاتر. خب دیگه معلومه دیگه. و این تا لحظه مرگ ادامه، این راه بیشتر نیست. ان شاءالله اون موقعی که البته من اوایل فکر می‌کردم انسان بمیره راحت میشه. بعد فهمیدم نه، میمیریم راحت نمیشه. میدونین چرا؟ چون تازه تو برزخ عواقب کارهای دنیا هنوز ادامه داره. یعنی داره راه میری یه چیز میخوره تو پهلو، چی شده؟ فلان کاری بود که کردی، اون اتفاقو ایجاد کرد یا پیغمبر. حتی بعضی وقتا میری یه نسیم رحمت میاد، میگی چی شد؟ میگن فلانی رو بود که باش صحبت کردی، حالشو عوض کردی، به خاطر اون حال خوشش رفته فلان کار خوبو کرده، سهمت هم بهت دارم میدم. بالاخره تو هم سهم داری، سهمت هم بهت میرسه. یعنی مگر قیامت کبرا بشه که اونجا دیگه آدم وقتی میره تو بهش راحت بشه دیگه. اونجا چی؟ چرا نری؟ نه اینو دیگه چیز داشته باشین. چرا نری؟ ما بهش نری کی بره؟ این همه سختی کشیدی بهش دیگه. بهش کارش فقط اینه که شما به خدا اعتماد کنیم، بگین خدا دست درد نکنه. با تمام اتفاقاتی افتاد، درسته یه وقتای قُر زدم، ولی من همیشه سعی کردم به توجه داشته باشم و یاد بگیرم ازت. درسته که شاگرد خوبی نبودم، ولی چیزای خوبی هم ازت یاد گرفتم. ممنونم از این رابطه خوبی که با ما بین ما برقرار بود. بعد با همین حس خوب و اعتماد به نفس تو قیامت هم که رفتن دیدین دارن میبرنتون سمت جهنم، به رو کنین دوباره به خدا بگین خدا من فکر نمی‌کردم این کارو با من بکنی. ها با همین ادبیات بگین مثلا قربونش برم دلش مثل گنگیش گه. همین که ببینه یه نفر برمیگرده اینجوری میگه خدا ما حاکز از ذنوبک، من اینطوری فکر نمی‌کردم، فکر می‌کردم درسته من نیم ولی رابطه خوبی داشتیم، درسته من خرابکاری کردم، فکر کردم از اون طرف رابطه برقراره. همین که کسی تو فقط یه مشکل وجود داره، ممکنه نتونین صحبت کنین، وگرنه اگه صحبت کنین اینو بگین حله. میمونه یه دونه صحبت نکردن که اونم راش اینه که یه آدمی رو پیدا کنین که اون میدونید صحبت می‌کنه، از الان دست بندازین به دامن اون، بگین ببین اون روزی که من نمیتونم صحبت کنم تو جای من صحبت کن. راش اینه. نه همه خدا همه راهارشو گذاشته. یه آدم پیدا کنید که مطمئنی در قیامت حرف میزنه، یعنی زبونش بازه، از الان آویزونش بشین بگیم ببین خدایی روز قیامت من نتونستم حرف بزنم تو جای من حرف بزنم. بعد شفاعت یعنی همین. یهو میان تو قیامت میگن خدا این نمیتونه صحبت کنه، اگه هست اجازهش من به جاش چیزی رو عرض کنم. دیدین مثلا یه بچه ای کار خرابی میکنه، بعد یکی دیگه میگه ببخشید آقا میشه من از طرف ایشون درخواست کنم که اینطوری؟ یکی بعد برمیگره میگه خدا این الان زبونش بند اومده ولی میخواست به شما بگه که من فکر نمی‌کردم اینجوری بشه، حالا هرچوش نظر شماست البته. بعد خدا میگم چون قلبش مثل گنگیشیه، تا این جمله رو میشنوه میگه خب اشکال نداره، اگه به کرامت ما اینقدر امید داشته، حاشا که کسی به کرامت من امید داشته باشه بفرستمش جهنم. این خدا یه امیده به خودش میخواد در قیامت. جهنمیام علت این که میرن جهنم و در جهنم میمانند اینه که امیده به کرامت ندارن. یعنی آره ناامیدن و حاضر نیستنم بگن. یعنی زبونشونم باز کنی نمیگن. میگن چه فایده داره. این آدم برای همین خلوده در جهنم پیدا میکنه. چون میفته رو دنده لج. حتی زبونش هم وا میکنی دیگه حاضر نیست صدا کنه. میره رو اون دنده که نه آخرش که همین میشه. برای همین خدا میگه. میگه که اینا فکر نکنا. اینا همش همینی که میخوان و میخوان. حتی اگر برشون گرد آیه قرآن دیگه. حتی اگر برشون گردونم دنیا دوباره همینو میخوان. یعنی اینا هیچ وقت واقعا بر نگشتن. چون واقعا بر نگشتن بر همین در جهنم میمونن. وگرنه خدا عبا داره از اینکه کسی برگشته باشه در جهنم بماند. بله دیگه ریشش استکباره دیگه. خلاصه این فوتای شب اول قبر رو بتون یاد بدم. چه کار کنیم در این چیزا هست. راه نجات در شب قدر در سه کلمه. چگونه در محشر نجات پیدا کنیم در دو کلمه. سوال شب اول قبرم خیلی وقت لو رفته دیگه. یه صلوات خط بفرمایید.